أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أتعب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دلالة الاقتضاء، اگر بخوایم تعریف بکنیم دلالة الاقتضاء رو، خب نه، تعریفی که ارائه نشده است در جایی به اون شکل. حالا اگر ما بخوایم خودمون تعریف بکنیم اینطور بگیم دلالة التزامیتون سیاقیتون على ما يتوقف عليه صدق كلام المتكلم عرفا او صحته عقلا او شرعا او لغه او عاده. دلالت التزامی سیاقی بر اون چیزی که صدق کلام متکلم از نگاه عرف بر اون متوقف است، یا صحت عقلی یا شرعی یا لغوی یا عادی اون کلام در اون امر متوقف است. و هذا المتوقف علیه هو المدلول علیه به دلالت الاقتضاء. پس وقتی میگیم المدلول علیه به دلالت الاقتضاء، یعنی همون متوقف علیه صدق و کلام المتکلم او صحته، چیزی که صدق و صحت کلام متکلم بر اون مترتبه. تفاوت این دو فقره مشخصه که صدق کلام متکلم عرفن، یعنی عرف این رو که بشنود میگه این کلام اگر اینطور باشد صادقه، وگرنه صادق نیست، درست نیست. اما صحت این است که دائر مدار نظر عرف نیست، صحت عقلی، لان عرف حس نکند این کلام بدیه، اما عقلا ما میفهمیم که این منجر به محال میشه، این سر از تناقض در میاره، سر از تضاد در میاره. یا شرعا ما بالعدلت شرعیه کشف میکنیم که این نمیتونه این کلام اینطور درست باشد، این کلام رو نمیتونه درست باشه. اون لغتا یا به لحاظ قواعد لغوی، مثلا فرض بفرمایید که ما از طبق قواعد لغوی میگیم این رو در نمیاد. حالا اینکه ما بین لغت و عرف هم فرق بگذاریم، حالا شاید مثلا موارد کمی باشد دیگه که حالا با قواعد لغوی بگیم، حالا اون قواعد لغوی رو شاید خیلی ها مثلا توجه نداشته باشن، عرف توجه نداشته باشن. وگرنه اگر بگیم لغت، همون لغتی مورد اعتبار است که معتبر است که عرف اونو درک بکنه، علیکم السلام، عرف اونو درک بکند و بفهمد، لذا لغتی که عرف اون نفهمد که ارزشی نداره، لذا حالا اینم او عادتا صحت عادی کلام، صحت عادی الله غیر مقدم عرض بکنیم و بعضی های اهمیتی داره حضورشون در درست واحد که الفن، یعنی اصلا ما اینجا چی کار داریم میکنیم؟ خیلی که سلامتی خرد بکنم. صلی علی محمد آل محمد وجل فرجا. ناچار بودیم یه حاشیه بزنیم چون حواسا همه پرت شده بود، بالاخره باید جمعش میکردیم مسئله رو. ما تو دلالت الاختزای ما هر بسرد میکنیم محضر میخواد بگم صحت این کاری که ایشون انجام بده در صورتی برون چی مدت تدمیم بیشه که اون بله اونم باشه، بله یه جور باید دورش کرد به دست مرد باشه. برای جواب کنم حالا یه مطلبی هست، اون این که ما اگر قائل شدیم که به اینها به حد ظهور میرسه، که همین هم باید باشه، یعنی به حد ظهور باید برسد تا حجیت داشته باشد، لاقل از باب حجیت و ظهور، اصالت و ظهور، از این باب اگر بخواد حجیت باشد، باید به حد ظهور عرفی برسه دقیقا چیارش میکنم. اینجا بعضی اشکال کردن که نه این همون اصلا فرض فرمید که دلالت مطابقی هستش. من اصلا پاسخی نستش که اگر این دلالت التزامی لزوم بیانه به منال اخص باشه، اما بحث قبلا هم داشتیم این رو، تو بحث مفاهیم هم داشتیم که مثلا مفهوم استثناء رو یا مفهوم حس رو برخی اونجا اشکال کردن که آقا اصلا این مدلول التزامی نیست، مدلول مطابقیه. این شاید به جهت شدت اتصال بشه، ولیکن در دلالت اقتضا بعضی مواردش هست که واقعا ظهور نیست. یعنی ما میگیم صحت کلام برای مترتبه، اما ظهور عرفی در کار نیستش. از منظر مونکتون که ما با دلیل عقلی اینو ثابت میکنیم، این از باب ظهور عرفی نیست، از باب دلیل عقلی یا دلیل شرعیه و همسال ذالک هستش. ولی به نظر میاد که منباب تقلیب هم شده، حالا ما با مستشکل اینا با راه بیان، منباب تقلیب هم شده بتوانیم بگیم مدلول التزامی بودن بیشتر بهش میخوره. خیلی خوب، پس ما بگیم که المدلول علیه به دلالت الاقتضاء هو ما یوجب صون کلام المتکلم من الاستحالت و تناقض و تحافت و الكذب و الخطأ و الاشتباه و ما الى ذلک. از اموری که اینطور باشه خیلی خوب، میگیم این مدلول علیه به دلالت الاقتضاء موجب همچین اموری میشه. طبیعتا اینجا خود دلالت الاقتضاء متناسب با متکلم جاری میشود. یعنی اگر یک متکلمی است که متکلم حکیم صادقی است، خب این در یک سطحی دلالت الاقتضاء جاری میشه. اگر نه متکلم حکیمی است ولی ما میدونیم که اگر مصلحتش اقتضا بکنن منفعتش اقتضا کنن، دروغ میگه، ممکنه اینجا دروغ گفته باشه. لذا حالا ما بخوایم کلام رو از دروغ باز بداریم، اصلا خودش من نخواهی میخواسته دروغ بگه، بنا داشته که دروغ بگه، خب این در یک سطح دیگه جاری میشه. یا نه اصلا متکلم حکیمی نیست، حکمت بر کلمات او حاکم نیست، فقط فرمایید و حرفای نامربوط میزنه، حرفای متحافظ و متناقض میزنه. به قول اون آموش که مردم آقا قائل به ربط نبودن، آقا بنده خدای حرفای بی ربط میزد و تا چه حرفا بی ربطه، گفتن مردم آقا قائل به ربط نبودن. حرفا قبلی که نامربوط گویی دارن، اینقدر میخواین چه عرض میکنن. لذا این سطوحی از دلالت الاقتضاء رو باید در نظر بگیریم. طبیعتا بالاترین سطح دلالت الاقتضاء رو ما درباره شارع حکیم، خدای حکیم در نظر میگیریم. این بالاترین سطح دلالت الاقتضاء هستش که ما درباره خدا در نظر میگیریم. از همین جا یک نکته دیگر هم اشاره بکنم، و اون این که از همین نکته که گفته شد این مطلب استفاده میشود که مدلول علیه به دلالت الاقتضاء باید من المدالیل المقصودت عند المتکلم باشد، مقصود عند المتکلم باشد. اینی که جناب عالی مثلا چون متخصص رشته مفرد فرمون کیهانشناسی هستی، خب بعد این جمله رو از من میشنوی، میگی خب این جمله برای اینکه درست باشه این باید منظورش این باشد، دقیقا فرمشوهش کنم، در حالی که منظور من این نبوده. من در اثر جهل نسبت به مسائل کیهانی و مسائل نجوم و کواکب و اینها این جمله رو صادر کردم، جمله که از من صادر شده همونه ولو غلط، اصلا مقصود من همون بوده، چون جاهل بودم نسبت به این علم لذا این مطلب از من صادر شده است. قدر تمایید فلذا اینم یک جهت است که نباید دلالت الاقتضاء به تفسیر الکلام به ما لایر با صاحبه منجر بشود. خب این البته مواردش متعدده دیگه، مختلف. فرض بفرمایید که گاهی اوقات می شود که ما میاییم یک چیزی رو، کلمه ای رو در تقدیر می گیریم، کلمه ای رو در تقدیر می گیریم تا کلام صحیح بشه، اما کلام صحیح بشه بر اساس فهم شکلی، بس فهم خودمون، بس فهم خودمون، لعل متکلم یه دقتی داشته در اینجا که ما به اون توجه نکردیم، بس فهم خودمون داریم کلام رو داریم خرابش می کنیم. از قبیل اون بنده خدایی که در قرآن شغلتنا دید، گفت در قرآن که غلط راه نداره، اینو که از شدرسنا. خب این که شغلتنا رو میکنن شدرسنا، این بر اساس فهم خودش واقعا در قرآن غلط راه نداره، این غلط رو چکار میکند؟ هر محضر مبارک بدون که پس این بعد شدرسنا باشه، این از این قبیل میشود. از این میخوام بگم امر خیلی دقیقه، این امر خیلی دقیقه، باید با دقت اینجا اقدام بشود. اون جاهایی که حالا فهم عرفی ملاک باشه خوبه، میگه ما عرف از این کلامی همچین مطلبی رو درک میکند و میفهمه، یا اون جاهایی که حالا به استحاله عقلیه منجر بشه همینطور. ولی گاهی اوقات میشود که یک سری وجه پردازی های انجام میشه، یه سری چیزهای بر اساس فهم شخصی ما درست در نمیاد و ما میخواییم این رو تحمیل بکنیم با آیات و روایات، این کار رو دشوار میکنه جامعه. و بسیاری از انحرافاتی هم که در طول تاریخ رخ داده از در استفاده از آیات و روایات همینجاست. یعنی عموم فرقه های انحرافی که میخواهند نوعی ارتباط میان خودشون و نصوص دینی برقرار بکنن، از همین روش استفاده میکنن. یکی از روششون هست که میان تفسیر کلام ما لا یربا صاحبه انجام میدن، یک جوری کلام رو معنا میکنن که به نظر خودشون کاملا درسته، اما لعل مقصود متکلم اصلی این چیه ها نبوده است. حالا میخوام بگم این مسئله دقیقیه، مسئله ساده ای نیست، البته موارد آشکار دارد، اما موارد خفی هم دارد، مواردی که دقت مضاعف میخواد. خیلی خوب، حالا که اینطور شد، فلذا در مواردی اصلا ما نمیتوانیم مدلول علیه به دلالت الاقتضا رو کشف بکنیم، فلذا چون بر اساس معاییری که در ذهن ما هست این کلام باید چیزی در تقدیر گرفته بشه تا درست در بیاد، از اون در ما قادر به کشف اون نکته نیستیم یا احتمال میدیم خطا بکنیم در کشف اون نکته، لذا کلام برای ما اجمال پیدا میکنه. در نتیجه شما عملا مشاهده میفرمایید که اصولیین بخشی از امثله‌ای که انشاءالله ما ذکر خواهیم کرد رو به عنوان امثله دلالت الاقتضا، بخشی از اینها رو در ذیل بحث مجمل و مبین اونجا برده اشاره قرار میدن به عنوان مواردی از امثله مجمل، یعنی مواردی که برخی از اعلام اینها رو جزء مجملات در نظر گرفتن، قانون اجمال داریم ما درک نمی کنیم معناش رو. از من واضحه؟ میخوام بگم یعنی اینجوره که ما باید متوقف بشویم، این نیست جلو برید، اگر دیگه به احتمال پردازی هایی رسید که نه عرف اون رو تایید میکنه، نه فرمگه برهان عقلی اونو تایید میکنه، نه ادله شرعی تایید میکنه، اما احتمال پردازیه دیگه، لعل منظور این باشه، شاید منظور اون باشه، شاید اینو میخواسته بگه، شاید اشاره به این نکته باشه. اینجور موارد رو ما نمیتونیم نسبت بدیم به شریعت، نسبت بدهیم به نص شرعی، فلذا میگه خب چیکارش بکنم، نمیفهمم. نمیفهمی مشکلی نیست، علمشو باید به اهلش رد بکنیم که در روایت ما هست، به علمشو به اهلش رد بکنیم که نمیفهمید رو، برای ما اینا اجمال پیدا میکنه و مانعی هم نداره، میره جزو مجملات. ما موارد داریم که اجمال داره دیگه، خب در موارد اجمال ما به قدر متیقن اکتفا میکنیم، اگر قدر متیقنی وجود داشت، اگرم نه که چی، نمیتوانیم استفاده بکنیم. میخوام بگم یعنی این در اینجا ما نباید دنبال این باشیم که الا ولا بد، حتما باید توجیهی پیدا بکنیم و حتما باید یک چیزی در تقدیر بگیریم و حتما از این استفاده کنیم. نه، لعلا نتونستیم پیدا بکنیم. این حالا کلام یا جرور کلام، این مثل رانندگی که بعضی افراد رانندگی یاد میگیرن ترمز رو یاد نمیگیرن، یعنی گاز و فرمون رو بلدن، احمد چون که خب گاز میده میره جلو، گیر کرد بخواد دور بزنه با فرمون اصلاح کنه، خب پس دور میشه، خب این ترمز هم هست، اجازه ترمز کرد، دقت میکنیم تدرتش این حد مثلتون که شرح حال خود گویند دست احوال کسی کرد، خیلی اهل ترمز دار، بعد هم ترمز آشنا شد، هر محضر مبارک اجابه ترمز کرد، اجابه متوقف شد، دقیق پرنه. میخوام بگم این هیچ اشکال نداره، هیچ ما اینجا خجالت نمی کشیم از اینکه در موردی نفهمیم و متوقف بشیم، هیچ اشکال نداره، چاره ای نداریم، ما در دوران حرمان از ظهور معصوم هستیم، در این دوران مواردی هست که متوجه نمیشیم، متوقف میشیم، هیچ مانعی هم ندارد، این بهتر از اقتحام در حلقات هستش. خیلی خوب، این هم یک نکته دیگری که اینجا باید مورد اشاره قرار میدیم. پس دلالت الاقتضاء تعریفش این بود و مدلول علیه به دلالت الاقتضاء رو هم بیان کردیم. البته یه نکته دیگه هم می‌خواستیم بگیم که حالا الان از ذهنم رفت، حالا ان شاء الله اگر در اسماء بحث آمد ذهنم عرض خواهم کرد. بگذاریم بریم سراغ امثله و دلالت الاقتضاء. امثله و دلالت الاقتضاء، خب قبل از که امثله رو ذکر بکنم در تکمیل مطالب کلی قبلی این نکته رو عرض بکنم که در دلالت الاقتضاء عادتاً سخن از یک مدلول مقصود غیر مصرح به لفظ است، مدلول مقصودی که با لفظ به اون تصریح نشده. این نکته بود که می‌خواستم عرض بکنم که یه لحظه از ذهنم رفت، حالا تو فرق آمد. سخن از یک مدلول مقصودی است که، یعنی المدلول علیه به دلالت الاقتضاء، مدلول مقصودی است که با الفاظ به اون تصریح نشده. یعنی لفظ صریحی که دلالت مباشره بر اون داشته باشه چه آقا ما نداریم. فلذا در این امثله ای که شما مشاهده بفرمایید، علل عموم ما به دنبال این هستیم که لفظ مقدر رو پیدا کنیم. لفظ مقدر، ببینیم چی در تقدیر گرفته شده، چی رو باید در تقدیر در نظر بگیریم تا معنای عبارت درست بشه و اشکالی پیدا نشه. صونن لکلام المتکلم عن اللغویت و ما الی ذلک من الامور. خب مثال ها متعدد هست دیگه، حالا چند مثالش رو فقط عرض بکنیم به عنوانی که مطلب در ذهنمون بیاد. اولین مثالی که عرض کنم، چند مثال در صلات عرض بکنیم از ادله‌ای که داریم ما. مثلا لا صلات الا بطهورن. خب لا صلات الا بطهورن، سوال این است که در اینجا منفی به لای نفی جنس چیست؟ لا صلات الا بطهورن، نمازی نیست مگر اینکه همراه با طهارت باشد، به طهور باشد. اگر طهور در کار نباشه نماز نیست. خب اینجا بحث است دیگه، حالا آیا ما قائل باشیم به عام یا قائل باشیم به صحیح. اگر قائل باشیم به عام، محضرتون که صحیح قائل باشیم، صحیحی باشیم، خب لا صلاته میتونیم بگیم لا صلاته الا به طهورن، میگیم لفظ صلات وضع شده است برای خصوص صحیح. فلذا لا صلاته، بله لا صلاته، چون نمازی که طهور نداشته باشه اصلا صلات نیست، اصلا نماز نیست. خیلی. پس بنابر صحیحی لعل ما نیاز به تقدیر نداشته باشیم. لا صلاته به طهورن، لا صلاته اصلا، لا صلاته الا به طهورن، هر مذهبتون که لا صلاته الا به طهورن اینجا درسته، چون اصلا نمازی که طهور نداشته باشد محضر مبارکون صلات نیست. خیلی خوب. اگرم ما احیانا به صلات هم اطلاق بکنیم، مثلا مجازن داریم میگیم، از باب مثلا شباهتش داریم میگیم و چیزهای از این قبیل. اما بنابراین که عمی باشیم، بنابراین که عمی باشیم و بگیم لفظ صلات وضع شده است برای دلالت بر عم از صلات صحیحه و صلات فاسده، اون وقت در اینجا لا صلات الا به طهورن، ما باید کلمه صحیحه رو در تقدیر بگیریم. یعنی لا صلات الا به طهورن بگیم لا صلات صحیحه الا به طهورن، نماز صحیحی نیست الا اینکه با طهور باشد. مثلا این در این مثال. مثال دیگر لا صلات الا به فاتحه الكتاب، باز از حیث صحیحی و عمی بودن همون مطلب مطرح می شود که دیگه تکرار نکنیم. اما کلمه ای که اینجا بخوایم در تقدیر بگیریم، مثلا بگیم که لا صلات مقبوله الا به فاتحه الکتاب، نماز اگر بخواد مورد قبول قرار بگیرد باید که فاتحه الکتاب هم داشته باشه. یا لا صلات صحیحه الا به فاتحه الکتاب. مورد دیگری که باز مثال زده شده است، لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد. یا آقای بود که ایشون مبنای خاصی داشت، معتقد بود که مثلا حسینیه بدعته، حسینیه جزء بدعت هاست و ما بدعت نداریم، حسینیه نداریم، فقط مسجد، اینکه در اسلام داریم مسجده، حسینیه ما نداریم. خب ولی نماز خواندن در جایی به نام حسینیه هم جایز نیست، اینطور معتقد بود. بعد اصلا خط بود که به جایی ما میرفتیم حسینیه بود، گفتیم بریم نماز بخونیم با این آقا بودیم. نه خب بله بریم مسجد نماز بخونیم. گفتم که نه اینجا حسینیه هست. البته خب نه خیلی مسجد. مسجد. اصلاحش این مسجد خب آه نیشو حسینیه تابلو داره حسینیه، گفت نه خیر ما اینجا رو مسجد بیدیم از اون حرف بابه دیگه. حالا برای که از مبلغ خودشم عقب نشینی نکنه همون لحظه اونجا رو مسجد اعلام کرد. احمد گفت نه خیر ما اینجا رو مسجد بیدیم چون محل نماز خوندن دیگه، محل صلات میشه مسجد، حسینیه دیگه چیه، بریم نماز بخونیم. بله هم مبارک دیگه. برای هر چی بود که مشکل خودش رو حل کرد با اینکه با تسمیه مشکلش حل شد، وقتی بالاخره ما که می‌خواست نماز بخونیم دیگه، حالا با هر عنوانی باشد. به هر حال مراد این هستش که لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد. من از این دلیل داشتم فکر می‌کردم که ما در اطراف اون یکی دو تا حسینیه هست ولی مسجد نیست، خیالم راحت شد. من لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد. اینجا هم ما بگوییم که منفی در این عبارت، عبارت است از کمال نماز، نه اصل نماز. فلذا عبارت اینطور بشه لا صلاة کامله لمن جاره المسجد الا فی المسجد. خب اینم یک مورد. مثال دیگر لا جماعت فی النافله. باز اینجا هم مثال مثل مثال‌های قبلیه، لای نفی جنس هستش. خب در اینجا ما بگیم لا جماعت فی النافله، خب آیا نافله و نماز مستحبی رو نمیشه جماعت کن؟ چرا میشه جماعت کن، میشه جماعت کن، یعنی عملا مشکلی نیست، یکی نفر جلو میسته یه دم رو اقرار میکنن نماز مستحبی رو جماعت میکنن، الا اینکه آیا نافله جماعت مستحبی که به شکل جماعت خون، نماز مستحبی که به شکل جماعت خون بشه، آیا مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ پاسخ این است که چنین نمازی علی فرض مشروعیت ندارد. فلذا در اینجا مشروعه رو در تقدیر میگیریم، لا جماعت مشروعه فی نافله. مورد دیگری حالا داریم در بعض از کلمات که لا علم الا به عمل. لا علم الا به عمل، علمی نیست مگر با عمل مثلا باشد. خب این لا علم الا به عمل رو ما بگیم چه چیز اینجا نفی شده؟ اگر بخوایم بگیم منفی علم است، علم هم به همین معنای عرفی، البته معنای عرفانی نه، همین معنای عرفی اگر در نظر بگیریم که یعنی دانستنی، چیزایی که انسان بداند مثلا از این قبیل باشد، خب این چه ربطی داره؟ یک کسی میتونه که در همه عمرش در یک کتابخانه بنشینه مطالعه کنه، علوم زیادی رو کسب بکنه، مطالب زیادی رو بدانه، هیچ عمل هم به اینها نکنه، میگن ایشون رویه تجربه‌شی داره، مثلا رویه اجرایی و عملیاتی نداره، خیلی خوب رفته نشسته مطالعه کرد. ها اما لا علم الا به عمل، مثلا فرض فرمایید که ما بگیم که اینجا باید یک چیزی در تقدیر بگیریم تا درست در بیاد، مثلا بگیم لا علم نافع الا به عمل، علمی که نافع باشد علمیست که مثلا این به همراه عمل باشد. این هم یک مورد، باز لای نفی جنس. مورد دیگری که لای نفی جنس مطرح شده است در امثله ما داریم، ذکر شده است در امثله، لا غیبت لفاسقن. لا غیبت لفاسقن، خب غیبت چی هست؟ غیبت ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو، شما کسی برادر مؤمن شما، برادر مسلم شما، شما در غیاب او چیز رو میگویید که او ناراحت میشه که بفهمد شما در غیابش گفتید، مثلا اگر بداند که شما در غیابش هم شرفه ناراحت میشه. ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو، خب آیا فاسق، فاسق درست فاسقه اما مسلمان شیعه است ولی فاسقه، گفتش که از مثلتون که گر حکم شود که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن، اگر بنابرای که فاسق رو بگیرن که بجز جمع حاضر بنده از خودم و سایر خیلی ها رو باید بگیرن دیگه، فاسق که کسی که مرتکب کبیره بشه دیگه، این که خیلی کار سختی نیست فاسق شدن، که محضر مبارکتون که خب اینا مسلمان هستن، شیعه هستن در حسب ظاهر، ولی ممکن است که فاسق باشن. خب لا غیبت لفاسقین، این فاسق غیبت ندارد، یعنی شما یه چیزی پشت سر فاسق بگید که اون بدش میاد این وجود نداره. چرا؟ وجود داره. فاسق هم اگر بفهمد شما بعضی امور رو پشت سرش گفتید ناراحت میشد. پس اینجا باید یه کلمه ای رو ما در تقدیر بگیریم، بگیم لا غیبت محرمه لفاسقن، فاسق غیبت حرام ندارد، یعنی غیبت او حرام نیست. باز از همین موارد لای نفی جنس، لا اقرار لمن اقر به نفسه علی الزنا، اگر کسی علیه خودش به زنا اقرار بکند اقرار ندارد،
لا اقرار. خب لا اقرار، اقرار اعتراف، اذعان، بیاد اقرار بکنن که من مرتکب چنین حرامی شدم علی عزو بالله. خیلی خوب، این داره اقرار میکنه. یعنی چی میگه اقرار ندارد؟ اینجا منفی چه چیزی است؟ لذا باید که ما یک کلمه رو در تقدیر بگیریم، میگیم لا اقرار معتبر او لا اقرار نافذ. آن اقرار معتبر یا نافذ ندارد کسی که اقرار بکنن بر زنا. همچنین این حدیث نبوی که نه، حالا اونجا بحث فقه نداریم، اونجا مثال فقط اصوله. اینجا اول مثلا این که بحثی که حالا آقایون میگن که مقر بر زنا بعد چهار مرتبه اقرار بکنن تا ما بپذیریم، هیچ دلیلی برش نیست، قیاس محضه. اول مثلا این که ولی قیاس مشهوریه، همه هم برای اینجا هیچ دلیلی برش نیست. اقرار العقلاء على انفسهم جائز. اگر شما اینو پذیرفتی یک بار اقرار کفایت فقط میکنه. بله یه وقت میگه آه خب این شرایط اقرار نداره، الان عصبانی، ناراحت، گیج، مست، چه میدونم هذیان میگه، آه خیلی خوب شرایط، اما اون شرایط اقرار رو داره، یک مرتبه اقرار کرد تمام دیگه. اقرار العقلاء على انفسهم جائز. فقط من چه عرض میکنم، اینی که گفته میشه چند مرتبه هیچ دلیل ندارد. این راستش
روایت چی؟ من روایت شدن
حضرت امیرالمومنین چهار، یه نفر چهار مرتبه، نه فرق دارد. اون روایت بررسی کردیم ما اینجا، اون موردش متفاوته. حالا بگیم برای بحث فقه شده دیگه، اون رو تمام اینا رو بررسی کردیم، هیچ دلیلی نداره. اون روایت اصل روایت همینه دیگه، روایت بررسی میکنم، اون رو بررسی هم کردیم. آقای خودشون رد میکنم اون روایت، یعنی دلالتش برای این معنا رو. عموما همینه، میگن که حالا چون شهادت چهار مرتبه است به قیاس همون اقرار هم چهار مرتبه باشه، نه دلیلی ندارد. اون روایت هم داله برای معناست. حالا بحث فقه نیستم، بگذاریم اصوله. خب حالا گفتیم مثال دیگه، اگر گفته شد لا اقرار لمن اقر بنفسه علی الزنا، باید بگیم لا اقرار معتبر، لا اقرار نافذ. اگر داشتیم این جمله لو کن نفرز نا، که چنین جمله‌ای داشته باشیم و مثلا وجود داشته باشد، باید یه چیز در تقدیر بگیریم. به این بگیریم همچنین محضر بگنه اصل اقرار رو کنید، تکمیناً اقرار میتونه بکند که، اما اگر نپذیریم میگیم معتبر نیست اقرارش، نافذ نیست، مورد توجه قرار نمیگیرد. محضر مبارکتون که همچنین اون حدیث نبوی قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب در اینجا باز نفی شده از ضرر و ضرار فی الاسلام، نفی شده از ضرر و ضراری در اسلام نیست. خب ما اینجا چه بگوییم؟ اگر بگوییم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی در میان مسلمین، این که قطعاً دروغه، در میان مسلمین ضرر و ضرار وجود دارن، مسلمین هم خودشون ضرر میبینن هم به دیگران ضرر میرسانن. للاسف شدید این هر مثلا کرد که المسلم من سلم الاخرون، اینو متاسفانه نیست دیگه، حالا کثیرا ما خلاف این در زندگی افراد است. اگر این باشد که هیچ، معمولا آقایون همین رو میگن، این همین رو در نظر میگیرن و بعد میرن سراغ مدلون علیه به دلالت الاقتضا. لکن اگر بگیم نه، گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نه گفته فی المسلمین، که فی الاسلام، در اسلام و ضرر و ضراری نیست، در اسلام ضرر و ضراری نیست. حالا اینم حتماش تعملی بشه، به هر حال ما حکمی نداریم که ضرری باشه، حکم جهاد، جهاد واجبه، ما وقتی بریم جبهه هیچ ضرری در کار نیست، قطع عضو نمیشیم، ارمان موجی نمیشیم، کشته نمیشیم، چی یعنی چی؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یا ضرر مالی مثلا، کسی بگید آقا بالاخره من کفاراتی که باید بدم، خمس بدم، زکات بدم، چه میدونم میخوام ما یه بخش از اموالم کنده میشه میره دیگه، درست حالا گفته میشن این مال مال تو نبوده، مال غیر بوده در میان اموال تو، اما با نگاه عرفی دارم عرض میکنم، با نگاه عرفی این هستش که طرف میگه یه تیکه از اموالم رو دارم میکنم به تو میدم، یه بنده خدای از یه شهری پیام داده بود، سوال کرده بود، از منظور این که سوال داشت، من سر درس بودم، صبح ساعت تا زور تا درس خوندم، یه حرفو عصر پیامش رو دیدم، عصر پیام دوم فرستاده بود که عدد سوالی کردم جواب ندی، هی اون خمسی که دادم تو خوردی فلان به ساعت حرفا، من خیلی ناراحت شدم که ما چرا مثلا همون لحظه من فکر کردم کنده چون خمس اینو خوردم بس خمسه. حالا گفتم من کجا این خمسی که ما به شما آخوندان میدیم بخورید از این حرفا، چرا در لحظه سوال من جواب ندادیم؟ مثلا این لحظه بعد تو یاسان باشه. حالا منظور میخوام بگم که این طرف اینجوره با خودش فکر کنه که این مال منه، خمس مال منه، مال خودمه، مال غیره در همیان هم مال من، حرفا کدومه؟ مال خودمه، من خودم به دست آوردم، کلی دزدی کردم این مالو به دست آوردم. حق مثلا مبارکتی که خیلی خوب، حالا این سختشه بده، خیلی خوب. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اون چی میخواد بگه؟ اینجا باز وارد بحث قواعد فقهیه و همین بحث قاعده لا ضرر میشیم، از مسیر بحثمون دور میشیم، ولی خواستم بگم این تأملی رو این معنا باید باشد که حتما آقایان تأمل داشتن برای دقیقا معناش مشخص بشه. لکن آقایان اینجا معمولا میان یه چیز رو در تقدیر میگن، میگن الاحکام و الاثار الشرعیه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، میگن صدق این حدیث نبوی متوقف است بر اینکه احکام و آثار شرعیه‌ای که موجب ضرر و ضرار بشود در اسلام وجود ندارد. این طور در نظر بگیرن. حالا بعضیش بیشتر گفتگو کرد که فعلا این مقدار شما بپذیرید که مثلا یه همچین چیزی رو ما در تقدیر بگیریم. مثال دیگری که ذکر میشود باز حدیثی که به عنوان حدیث نبوی مطرح است، رفع عن امتی تسعه، نه چیز رفع شده است و من جملتها ها ما لا یعلمون و ما اضطروا الی. خب آیا حقیقتا در امت مرحومه، در امت پایانی، یعنی امت رسول الله صلی الله علیه و آله، ما شخص جاهل نداریم؟ ما لا یعلمون، ما شخصی نداریم که چیزی را نداند یا به چیزی اضطرار پیدا بکنن؟ آیا چنین چیزی برداشت، جهل برداشته شده، حالت اضطراری برداشته شده؟ خب این صحیح نیست. قطعاً هم جهل امور مجهول وجود دارد، هم امور مضطر الی وجود دارد. پس اینجا ما باید یک چیزی رو در تقدیر بگیریم تا عبارت درست در بیاد که ما لا یعلمون، مثلا بگیم که حکمی که علم ندارن یا موضوعی که بهش علم ندارن و هاکذا. اینها از این دیگه آخرین مثال هم عرض کنم که دیگه بیش از این طول نکشد. مثالی وجود دارد که حالا گفته میشد که اعتق عبدک عنی علی الفن، اعتق عبدک عنی علی الفن، بنده خودت رو از جانب من به هزار مثلا فرسون که دینار این رو آزاد بکن. چطور میشه؟ اگر بخواد اعتق صورت بگیرد، الا اعتق الا فی ملکن، اعتق فقط در ملک انجام میشه، خارج از ملک ما نداریم. شما ببینید در وسائل جلد 16 هم اونجا باب پنجم از ابواب عتق حدیث 1، 2 و 6 اونجا این مطلب استفاده میشه که عتق فقط در ملک انجام میشه. خب من که مالک نشدم، که من که مالک این عبد نیستم، که نمیتونم به شما دستور بدم شما عبد رو از جان من آزاد بکنید. پس در واقع اینطور میشه، اعتق عبدک عنی علی الفین، اینطور بشود عبارت که ملکن العبد، ملکنی عبدک به الف دینارین یا به الف درهم، مثلا چون دینار چیز زیاد میشه به الف درهم، ملکنی عبدک به الف درهم ثم اعتقه عنی وکالتن، اولا اینو به ملک من در بیار، سپس به عنوان وکیل اینو از جان من چه آقا آزاد بکن. خب اینها امثله‌ای بود برای دلالت الاقتضا که ما به ذهنمون بیاد ببینیم مطلب به چه صورتی هست. انشاءالله ادامه بحث بشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.